بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث اجتهاد بود و تعاریفی که برای اجتهاد بیان کردند. بعد تقسیم بندی که برای اجتهاد شد، اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی. اجتهاد مطلق کدام است؟ تعریف اجتهاد مطلق. در رابطه با اجتهاد مطلق، همونطور که از اسمش پیداست، یعنی در تمام احکام شرعیه و وظائف فعلیه انسان مجتهد باشه. در اینجا یه بحثی مطرحه که اصلاً اجتهاد مطلق امکان دارد یا امکان ندارد. امکان دارد یا امکان نداره یعنی چی؟ یعنی ممکن نیست یک انسانی، یک عالمی تمام احکام رو بدونه، احکام مستحدثه. این همه هر روز سوالهای جدید هست، استفتاهای جدید هست. بالفعل یه شخصی که عالم به تمام احکام باشه، این میگن امکان نداره. بله، حالا در هر صورت بالاخره موضوعات مستحدثه است. تطبیق این احکام بر موضوعات، سوالهایی که میشه بخواد پاسخ بده همه اینها رو، این یک کار سختی است، مشکله. یعنی بعضیا گفتن امکان نداره یک کسی مستحضر باشه و حاضر و ذهن باشه که هر لحظه و هر آن هر سوالی ازش بکنن بتونه پاسخگوی اون سوال باشه. لذا برای اینکه این محظور رو رفع بکنند، آمدند از علم به احکام شرعیه تعبیر کردند به ملکه، ملکتون یقتدر بها الاستنباط احکام شرعیه. این ملکتون یقتدر رو از اینجا ناشی شده، چون علم فعلی نسبت به کل احکام، این عرض کنم ممکنه نباشه در خیلی ها، با اینکه مرجع تقلیدن، با اینکه ممکنه خیلی هم مقام عالی دارن، اما هر مسئله ای رو مستحضر نباشن، باید یه مراجعه بکنن. حالا بعضیا با 5 دقیقه مراجعه میتونن جواب بدن، بعضیا با 10 دقیقه، بعضیا با 1 روز، با 1 ساعت، با 1 روز، با 2 روز، بالاخره یک مراجعه لازم دارن که مراجعه بکنه تا بتونه جواب مسئله رو بده. لذا تعبیرات علما در تعریف اجتهاد مطلق به ملکتون یقتدرو از اینجا ناشی شده که بگیم یه ملکه ای داره که میتونه این کارو انجام بده، جوابگوی مسائل بشه، نه فوراً جوابگوی مسائل بشود، یا فوراً یا با یک زمان دیگری با تأخیر میره مراجعه میکنه، کتاب ها رو میبینه، جواب شما رو میده. لذاست که شما در تعاریف اجتهاد مطلق ببینید تعریف اول داره علم به کل احکام، در تعریف دوم که میرسید میگه ملکتون. حالا ملکه یا تحصیل علم باشه یا تحصیل زن، بعضیا علم میگن به احکام، بعضیا زن به احکام میگن. خب این عرض کنم بر این که اختلاف از اینجا ناشی شده که علم به کل احکام میگن اصلا امکان وقوعی نداره. در خارج ما یه آدمی که بتونه تمام مسائل رو جوابگو باشه فوراً، علم فعلی نسبت به تمام مسائل این پیدا نمیشه. خب تعریف سومی که در اینجا در صفحه 321 تعریف سوم رو مرحوم آخوند صاحب کفایه فرمودن، الاجتهاد المطلق و ما یقتدر بهی الاستنباط الاحکام الفعلیه. بعضیا آمدن تعبیر به ملکه کردن، ملکتون یقتدر، و بعضیا تعبیر کردن ما یقتدر بهی، یعنی میتواند نه فوراً، میتواند استنباط بکنه احکام رو، احکام فعلیه که احکام شرعیه باشه یا اصول عملیه باشه. این احکام فعلیه که میگیم یعنی چه؟ اصول عملیه باشه یا اینکه احکامی است که از آیات و روایات استفاده شده. خودشون میگن من امارتن معتبره او اصل معتبر، فرق نمی کنه اماره معتبره باشه که از آیات و روایات باشه یا اینکه اصل معتبر عقلی یا نقلی، فی الموارد التي لم یظفر بها فیها، یعنی جایی که دلیل نداریم. اگر دلیل داشته باشیم، آیه و روایت داشته باشیم، استنباط از احکام از آیات و روایات میشه. اگر آیات و روایات نداشته باشیم، میریم اصول چی؟ اصول عملیه، براءت و استصحاب و تخییر و احتیاط و اینها. خب این تعریف آخوند به نظر ما هم تعریف خوبیه، تعریف نسبتاً جامعی است. در صفحه 322 تعریف محقق داماد و ما یقتدر بهی الاستنباط جمیع الاحکام من امارت او اصل معتبر عقلا او نقلا. خب حالا اشکالی مرحوم امام مطرح می‌فرمایند. مرحوم امام اینجا اشکالشون اینه که آیا از آیات و روایاتی که راجع به اجتهاد هست شما میتونید بگید اجتهاد ملکه است؟ این رو ملکه بودن رو یا علم فعلی به جمیع احکام رو چجوری میتونید از آیات و روایات استفاده؟ به چه دلیل میگید؟ شما چه دلیلی دارید که میگید ملکتون؟ چه دلیلی دارید که میگید علم به جمیع الاحکام؟ همین که علم به بعضی از احکام هم داشته باشه کفایت میکنه. مجتهد میتونه یه حکم از آیات به دست بیاد، دو تا، ده تا، صد تا، لازم نیست تمام احکام. این اون چی که ما داریم عرف احکام مناست که احکام رو میفهمه، خب میتونه احکام رو بفهمه. حالا یک کسی ده تا حکم رو میفهمه، یک کسی صد تا حکم رو میفهمه از ادله تفصیلیه، یک کسی هزار تا حکم رو میفهمه، همینطور مراتبی داره. اما این که ما بگیم حتما باید همه احکام رو بدونه، این چه دلیلی برش هست؟ رضایشون میفرماید متجزی هم برش مجتهد اطلاق میشه، اونم عارف به احکام، و میتونیم بگیم که عارف احکامنا که در روایات وارد شده هم شامل مجتهد مطلق میشه هم شامل مجتهد متجزی میشه. خب تعریف چهارمی در اینجا ذکر شده که تعریف چهارم رو آیت الله مکارم بیان کردند. ایشون تعریف چهارم رو پسندیدن که المجتهد المطلق فقد عرف بانه من له ملکه یقتدر بها على استنباط جمیع الاحکام الشرعیه الفرعیه. خب این تعریفی است که عرض کنم که آیت الله مکارم در اینجا بیان کردن. خب به عنوان یه ملکه‌ای که میتواند همه احکام شرعیه رو، البته یه وظایف فعلیه هم بهش اضافه کنید خوبه، وظایف فعلیه هم احکام شرعیه رو میتونه استنباط کنه هم وظایف فعلیه رو، که مثلا از اگر از اصول عملیه استفاده کرد وظایف فعلیه رو میتونه تعیین بکنه، که خب این تعریف آیت الله مکارم تعریف خوبی است، چون علم به احکام اونایی که گفتن مشکل پیدا میکنیم، چون علم به احکام برای به کل احکام برای هر کسی حاصل نمیشه، شاید برای احدی هم حاصل نشه علم به احکام. پس تعبیر به ملک خب خیلی خوبه، یعنی میتواند قدرت دارد که با تفکر و تأمل و تتبع در آیات و روایات و اینها میتونه یه حکمی رو به دست بیاره. بله این هم تعبیر به علمم نشده، تعبیر به ظنم نشده، تعبیر شده یقتدر بها. یقتدر بها الاستنباط، دیگه نگفتیم حتما یقین پیدا کنه، علم پیدا کنه، نگفتیم هم ظن، چون بعضی ها تعبیر به ظن کرده بودن، بعضی اومدن اشکال کردن، بعضی ها تعبیر به علم کردن، باز بعضی ها دیگه اومدن اشکال کردن که علم مثلا حاصل نمیشه، ظن حاصل میشه یا اطمینان مثلا، که ما اگر یادتون باشه تعبیرمون چی بود؟ اطمینان بود، گفتیم نه تعبیر به علم نه تعبیر به ظن، تعبیر به اطمینان کرده بودیم. خب این تعاریفی که برای اجتهاد مطلق بیان شده بود که ما به نظرمون میاد که همون ملکتون تعبیر خوبیه، نگیم علم، بگیم یه ملکه ایست که میتونه استنباط احکام شرعیه بکنه، منتها وظایف فعلیه رو بهش اضافه کنید خوبه، همون تعریف آیت الله مکارم، منتها به اضافه یه قیدی که وظایف فعلیه درش ذکر بشه. مطلب دیگری که در اینجا هست، الامر الثانی فی امکان اجتهاد المطلق. حالا یه اشکالاتی کرده بودم قبلا اگر یادتون باشه که احکام شرعیه همون احکامی است که از آیات و روایات استفاده میشه، استصحاب و براءت و احتیاط و تخییر اینها احکام شرعیه نیست، اینها یه وظایف فعلیه است برای متحیر، کسی که متحیره و براءت جاری میکنه، استصحاب میکنه چون دلیلی که نداره، ولی خب از باب اینکه شارع همین استصحاب رو حجت کرده، همین براءت رو حجت کرده، ممکنه شما تعبیر بکنید به وظایف فعلیه. مثلا نکته دیگری که هست این است که یه سوال اینجا هست، و اون سوال اینه که شما تو رساله ها مراجع تقلید دیدید نوشتن محل و اشکاله یا محل و تأمله یا احتیاط بکنید. خب این جاهایی که علما و مراجع می نویسن محل تأمل یعنی چی؟ محل تأمل یعنی چی؟ یعنی من نفهمیدم واقع مسئله رو، باید تأمل بشه. یا مثلا محل و اشکال، یعنی چه محل اشکال؟ یعنی من نفهمیدم واقع مسئله رو، اینجا یه مقداری اشکال هست. ولی فتوا میدادن دیگه، اینا که فتوا ندادن هی احتیاط میکنن، هی محل و تأمل مینویسن، هی محل و اشکال، اینا همه معناش اینه که من درست متوجه قضایا نیستم، درست نمیدونم چی کار باید کرد. بالاخره اینجا اگر به ضرس قاطع فتوا میدادن، خب معلوم بود که فهمیدن مسئله رو، ولی نمیتونن به ضرس قاطع فتوا بدن، با یک تأمل و با یک احتیاط و با محل و اشکال و اینها. گاهی شما ممکنه توی یک رساله یک مرجع تقلید 100 تا 200 تا 300 تا همین محل و اشکال و محل تأمل و احتیاط و این چیزها رو ببینی. خب این معناش چیه؟ معناش آیا این است که دیگه این مجتهد نیست؟ نه، اشتباه نکنید، این معناش این است که ما تحقیق کامل رو انجام دادیم، تدبر کردیم، تأمل کردیم، بعد از تتبع کامل، بعد از تأمل کامل، بعد از اینکه تمام آیات و روایات بررسی شده همه چی رو دیدیم، ولی در حکم واقعی ما تأمل داریم، نه در حکم ظاهری. حکم ظاهری رو که یا میان میگن احتیاط کنید، یا براءت جاری میکنن، یا احتیاط، بالاخره یک یا احتیاط واجب یا احتیاط مستحب، بالاخره وظیفه رو تعیین میکنن، یعنی مکلف میدونه چی کار بکنه، یا احتیاطش واجبه یا احتیاط مستحبه، بالاخره یک چیزیه، یا فتواست یا احتیاط واجبه یا مستحبه، یا محل تأمل و اشکالم اومدن توضیح دادن یعنی مثلا احتیاط واجب. خب پس وظیفه رو تعیین کردند، اما اگر به شما میگن محل و اشکالن یا محل و تأملن، مقصود این نیست که ما نفهمیدیم، منظور این که حکم واقعی در اینجا برای ما روشن نیست، اما وظیفه فعلی روشنه، یعنی وظیفه رو بیان کردن، اما در این حال نسبت به حکم واقعی یک نوع تأملی دارن. پس نگید اینا عالم نیستن به همه احکام، بلکه عالمن، همه احکامو میدونن، حتی اونجایی که احتیاط میکنن اونجا هم میدونن، اونجایی هم که میگن محل و تأمل و اشکال اونجا هم میدونن، منتها به این صورت که ما بعد از تتبع حکم واقعی رو یه مقدار مشکوکیم. اینجا شما احتیاط بکنی مثلا واجبه یا مستحبه. پس بنابراین این اشکال وارد نیست که ما بخوایم در اینجا اشکال کنیم، بگیم اگر این مراجع فرض کنید مجتهد مطلقاً چرا اینقدر احتیاط میکنن. آیت الله بروجردی اعلی الله مقامه الشریف رساله شونو که ببینید، خب احتیاط خیلی زیاد داره، احتیاط، با اینکه از همه ملاتره ولی احتیاطش چیه؟ خیلی زیاده. معناش این نیست که من در اینجا تحقیق نکردم یا مثلا نمیفهمم، نمیدانم، نه، اینکه حکم واقعی در اینجا روشن نیست، ولی حکم ظاهری روشنه، حکم ظاهری رو بیان میکنن ولی حکم واقعی رو نمیتونن بیان بکنن. خب دسترسی وقتی به معصوم نباشه همینه، آدم گاهی حکم واقعی رو متوجه نمیشه ولی حکم ظاهری رو بیان میکنن، یا میگن احتیاط واجبه یا میگن احتیاط مستحبه. خب این هم، پس این اشکال رو به اجتهاد مطلق شما وارد ندونید. ما بین حکم ظاهری و حکم واقعی عرض کنم بر این که باید فرق بگذاریم. آیت الله مکارم سلمه الله تعالی همین اشکال رو مطرح کردند. ما در صفحه 323 و فرمایش آیت الله مکارم در سطر سوم قال بعض الاصولیین حفظه الله که آیت الله مکارمن همین اشکال رو مطرح میکنن که ترددی که علما در مسائل دارن رو چگونه توجیه میکنید. آیت الله مکارم میفرماید یمکن الجواب ان به ان هذه الاحتیاطات انما تدل على وجود تعقید في المساله فهذا. فقط میخوان بگن مسئله مشکله، خیلی صاف نیست، خیلی روشن نیست، ما واضح نیستیم در این مسئله که حکم واقعی رو بیان بکنیم. و لذالک یقتزل ورع الفقهی عدم و اعلان فتواه العلمی مالم یهس ضرورتن فی اعلانه و انشئت قلت انما یختات الفقهاء الاعلام فی بعض المسائل لعهد امرین. شما میبینید علما مثل آیت الله بروجردی یا دیگران خیلی احتیاط میکنن. این احتیاط ها معناش این است که مسئله مشکلی داره، یعنی حکم واقعی برای ما کاملا روشن نیست. آیت الله مکارم میفرمایند دو جهت در اینجا هست. احدهما حاجت المسئله الى تتبع کثیر لا یسع له الوقت او لا یحضر منابعها و مدارکها بالفعل. اولش اینی که ممکنه یه آقای مجتهدی احتیاط بکنه به خاطر اینکه فرصت نکرده بره تمام مدارک رو ببینه. خوب دقت کنید، این حرف رو میتونید بپذیرید یا نه؟ احتیاطاتی که علما میکنن در رساله هاشون ناشی از دو جهته. یکیش اینه، آیت الله مکارم سلمه الله میفرمان یکیش اینه، بعد خیلی میگشتن توی آیات و روایات نگشتن، اینه یا اینو؟ ما اینو قبول نداریم. ما معتقدیم اگر یک مرجعی یه جا احتیاط کرد معناش این نیست که من نگشتم، گشته، زحمتشو کشیده، آیاتو دیده، روایاتو دیده، ولی دیگه پیدا نشده، حکم مسئله پیدا نشده. نه اینکه تتبع نکرده باشه، نه،
شاید نهایت تتبع رو منظور هست که اون
نهایتش هم تتبع میکنن. الان کامپیوتر رو میزنن تمام آیات و روایات و همه رو میتونن بررسی کنن ببینن. الان با مخصوصا در زمان ما با وجود این تجهیزات فضای مجازی دیگه پیدا کردن آیه و روایت کاری نداره که ما بگیم آقا احتیاط کردن چون خیلی وقت نداشتن که برن تحقیق کنن. حالا بالاخره ببینید ایشون میگه احدهما حاجت المسئله الى تتبع کثیر لا یسع له الوقت، و اگر وقت نداره ایشون تتبع بکنه دلیلی نداره رساله بنویسه. کسی باید رساله بنویسه که وقت داره، تتبع میکنه، دقیقا مسائل رو به دست میاره، وقتی یه جا به نتیجه نرسید اونجا احتیاط میکنه، نه اینکه احتیاط میکنه میگه من چون وقت نداشتم فعلا مینویسم احتیاط، چون وقت نداشتم برم آیاتو ببینم روایاتو ببینم. این یه مقداری به نظر ما کم لطفیه. این فرمایش حاجت المسئله الى تتبع کثیر لا یسع له الوقت او لا یحضر منابعها یا کتاباشو. حالا قدیم اگر این حرفو میزدیم یه چیزی بگیم مثلا کتابشو ما نداشتیم و وقتم نداشتیم و لا یحضر منابعها و مدارکها بالفعل، خب اگر واقعا مدارک رو ندارید، کتاب ها رو ندارید یا وقتش رو ندارید، خب در اون مسئله نباید اصلا اظهار نظر بکنید. احتیاط به چه دلیل گفتید شما؟ یه مرجع تقلید احتیاط کرده، به چه دلیل؟ چون وقت نداشته قرآن رو مطالعه کنه؟ چون وقت نداشته روایات رو ببینه؟ این حرف درستی نیست. باید شما که میخوای اظهار نظر بکنی باید آیات رو ببینی، روایات رو ببینی، ادله رو ببینی، بعد بنویسی. ما میگیم اگر کسی دیدید احتیاط کرده، بعد از تتبع کامل احتیاط کرده. این لذا این بچه اول احدهما رو ما یک کمی روش تأمل داریم، ملاحظه داریم، به نظر ما این درست نیست. دومیش بالاخره ببینید کسی که میخواد فتوا بده باید تتبع بکنه، باید تحقیق بکنه، باید به نتیجه برسه بعد بیاد. ولی مثلا شما مثل حالا من و شما تو خیابون داریم راه میریم، یه کسی میاد ازمون سوال میکنه، مسئله رو نمیدونیم، میگیم آقا احتیاط بکن، دوباره بخون، مثلا انجام بده. خب اب نداره، ماها این کارو میکنیم. اما یه کسی که میخواد رساله بنویسه و به مردم بیاد بگه که آقا در این مسئله شما احتیاط کنید، یعنی فرض کنید بر این که 500 میلیون جمعیت بیان همه چیکار کنن؟ همه احتیاط کنن. خب همه در مضیقه قرار بگیرن، احتیاط بکنن. چرا؟ چون آقا حالشو نداشته مثلا بره که آیاتو ببینه، روایاتو ببینه، تتبع بکنه. ما این رو قبول نداریم، نه این درست نیست. این احتیاطات احتیاطات واقعی نیست. احتیاط واقعی این است که تتبع تمام شده، بعد از تمام اینها به نتیجه احتیاط رسیده باشیم. ثانیه ما، فرمایش دوم هم باز دقت کنید، ما یکون و دلیل فیه فی اقل مراتب الحجیه. ببینید اینو قبول میکنید یا نه؟ دلیل در اقل مراتب حجیته، یعنی مرتبه پایین از حجیت رو داره. فلا یجتر الفقیه للفتوا، جرأت نمیکنه فتوا بده فقیه. چرا؟ لشدت ورعهی، چون خیلی آدم متقیه میترسه فتوا بده. و لعن لا یبعد المکلفین بهما امکن عن الاحکام الواقعیه، میترسه فتوا بده و مکلفین از احکام واقعیه دور بشن. آیا اینم قبول میکنید؟ سوال ما اینه که یا حجت داره یا حجت نداره. اگه حجت داره خب طبق حجت فتوا میده، اگه حجت نداره فتوا نمیده. دیگه معنا نداره که بگیم چون اقل مراتب حجیته، یعنی حجت هست اما حجت خیلی قویی نیست، لذا جرأت به فتوا نداره، میره احتیاط میکنه. خب شما بگید پس حجت نداره، راحت بگید، بگید حجت نداره احتیاط میکنه. اما حجت داره و اقل مراتبش هست، خب اقل مراتب یعنی حجت، یعنی حجت رو داره. اقل مراتب یعنی حجیت رو داره. اگه حجیت رو داره چرا فتوا نمیده؟ لذا اینم یه مقداری این مورد ملاحظه است. ما یکون و دلیل فیه فی اقل مراتب الحجیه. خب اگر اقل مراتب، سوال اینه آیا حجیت رو داره یا نداره. اگه داره خب باید فتوا بده، اگه نداره نباید فتوا بده. خب این فلا یجتر الفقیه للفتوا، جرأت نمی کنه، لشدت ورعه. ولعن لا یبعد المکلفین مهما امکن عن الاحکام الواقعیه، ولکن لو مست الحاجه الى تبیین الحکم، ولی اگر واقعا بخواد فتوا بده، کانو قادرین علی. یعنی چه؟ اگر قدرت داره باید فتوا بده، خب باید فتوا بده. قدرت داره یعنی چی؟ لو مست الحاجه، مست الحاجه یعنی باید حکم رو بیان کنه مجتهد، مرجع تقلید باید حکم رو بیان کنه و باید از تحقیق کامل بیان بکنه. ایشون میگه حالا مثلا فرض کنید مثل کسی که تازه مجتهد شده، مسائل رو درست هنوز کامل بلد نیست، تو خیلی مسائل گیر میکنه، فوری احتیاط میکنه، میگه احتیاط احتیاط احتیاط، بعد که یه خورده ملاتر شد و مقامش بالاتر رفت، بعد اون وقت مثلا مسط الحاجه احتیاج پیدا شد، بعد میره این کارو انجام میده. به نظر ما این یه مقداری ملاحظه داره که ما بیاییم بگیم این آقا چون تازه و شروع کرده نمیدونه، فوراً برای این که خب ضمناً مکلفین هم در خلاف واقع نشن، هر جا که گیر میکنه نمیفهمه احتیاط میکنه، احتیاط احتیاط، تا بعد از این که یه خورده علمش بالا میره و تحقیقش بیشتر میشه و تدبرش بیشتر میشه، بعد اون احتیاط ها رو یواش یواش خط میزنه و درستش میکنه. آیا واقعاً میشه این کارو کرد؟ این راهی باز میشه برای کسانی که خیلی قوی نیستن بیان هی احتیاطاتی رو بیان بنویسن، بگن که قول ما احتیاط کردیم دیگه، و بعد مردم در مضیقه قرار بگیرن تا بعد از اینکه تتبع کامل شد احتیاطات رو خرد بزنیم؟ اینم به نظر ما یه مقدار مورد ملاحظه است. دقت بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.